ایران را بشنویم. رادیو ایران. روز بخیر. گفته میشه که بعد از بحران و کمبود بیش از 300 قلم دارو به ویژه در سالهای 90 و 91 و قیمت‌های سرسام‌آور این کالا، حالا یه قدری بازار دارو به وضعیت سفید نزدیک شده. به طور مثال بر روی داروهای بیماران مزمن و صعب العلاج که با قیمت گزافی تامین میشد تمرکز ویژه‌ای صورت گرفت. حدود 200 قلم دارو در اوایل کار دولت 11 با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر تحت پوشش مضاعف قرار گرفتن. قیمت دارو برای مصرف کننده برگشت به قیمت قبل از تغییر نرخ ارز و با این کار میانگین پرداخت هزینه دارو از جیب بیمار از 45% رسید به 11% در مورد داروهای صعب العلاج. همینطور واردات دارو 2000 میلیارد کمتر شد. سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی از 60% در سال 91 رسید به بالای 70% تو سال 95. اینا اتفاقای خوبی بود. در کنار تمام این دستاوردها اما هنوز بازار دارو ثبات و آرامشی که مردم به عنوان اصلی ترین مخاطبان این بازار مطالبه می کنند رو به روی خودش ندیده. شاید علت در موازی کاری سازمان های متولی یا حمایت نچندان مطلوب شرکت های بیمه‌گر باشه. از اونها هم که میپرسیم میگن خب پول ما رو نداده نهاد مربوطش. به خصوص از چند روز گذشته که اعلام شده برخی داروهای با امکان دریافت بدون نسخه از پوشش بیمه خارج شدن، حرف و حدیث بیشتر شده. در این موضوع، درباره این موضوع و حال و هوای این روزهای بازار دارو با آقای دکتر سجادی، دبیر انجمن داروسازان صحبت میکنم. ارتباط برقرار هست. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام قربان، عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
احوال شما چطور؟ خوبی؟
متشکرم، به لطف شما.
درود بر شما. یه خبری اومد که این داروهایی که در واقع مربوط به بیماران اوتیسم بود از پوشش بیمه خارج شد. اوتیسی، ببخشید میگم اوتیسم. آره خیلی عوض شد. من تو گوشی بهم گفتن من اوتیسم شنیدم، نگو منظورش اوتیسی بود. ببخشید ببخشید. بله. یکی طلب شما ای دکتر. عرض به حضورتون که بفهمید که این اوتیسی ها چی بوده ماجراش؟
بله، داروهای اوتیسی فهرستی هستش که در سازمان غذا دارو تهیه میشه. البته در خیلی از کشورهای دنیا این فهرست وجود داره. داروهایی هستش که امکان این که بیمار بتونه در واقع مستقیما دریافت کنه از داروساز داروخانه و بدون نظر پزشک فراهم هست و این فهرست داروهای آور د کانتر یا OTC رو در صورت حساب‌های بیمه لحاظ می‌شد. البته مبلغ ریالی زیادی نیست این فهرست در محاسبات بیمه‌ای، اما به خاطر مشکلاتی که سازمان‌های بیمه‌گر در تأمین منابعشون دارن، اخیراً این تصمیم رو گرفتن که به نوعی مدیریت هزینه صورت بگیره و این داروها رو از فهرست بیمه خارج کردن.
پس مشکل بیمه‌ای بوده؟
بله دقیقا.
خب نمیتونه سیستمی که حمایت میکنه بیاد بگه آقا من پولشو میدم، نمیدونم چه تضمینی بهشون بده که اونها هم این کارو نکنن.
البته موارد اصلی که خب تعهد شده از روی سازمان بیمه‌گر مستحضری با اجرای طرح تحول نظام سلامت، خب رضایتمندی بسیار خوبی نزد مردم پیش اومده و اتفاقات خوبی از بابت افزایش درصد پوشش داروهای بیماران خاص، داروهای صعب العلاج ایجاد شد و این رضایتمندی رو بیماران دارن که بهای کمتری بابت داروها بدن و داروها تا پوشش 90-95% شامل شد. اما این به نوعی از سبد دارویی، حالا داروخانه این داروها داره خارج میشه و سازمانهای بیمه‌گر مکلف هستن طبق قانون حداکثر 3 ماه این مبالغ رو بتونن به این مؤسسات و مراکز برگردونن. این اتفاق متاسفانه نیفتاده. با این که میگم این رضایتمندی سمت بیماران هست، اما داره به بهای کاهش نقدینگی و ایجاد بحران در زنجیره دارویی منجر میشه. بالاخره داروخانه های مبالغ باید برگرده، چون دارو رو خارج کردن، دارو در اختیار بیمار قرار دادن. شما در نظر بگیرید دارویی که بسیار سود و حاشیه در واقع مارژین بسیار باریکی داره، این رو بعد از 6-7 ماه سازمان بیمه‌گر بعد اون سیستم متضرر میشن به لحاظ اقتصادی، باید اون رو در اختیار شرکت‌های پخش در اختیار تولید کننده ها قرار بدن و این زنجیره ما شاهدش هستیم در این ماه‌ها به شدت دچار بحران داره میشه و این کمبود نقدینگی باعث شده که نتونیم داروهای اساسی رو تهیه بکنیم. شرکت‌های پخش نمیتونن در واقع مبالغ تولید کننده ها رو بدن و به شدت تولید در داخل کشور داره دچار مشکل میشه. ما دو شب پیش هم جلسه ای رو در خدمت اعضای محترم کمیسیون فراکس در واقع نمایندگان بله بهداشت درمان و فراکسیون غذا و دارو مجلس بودیم و این موارد رو منتقل کردیم که واقعا بس فکر چاره ای بکنه. سازمان بیمه‌گر هم مدعی ان که بالاخره این منابع رو در اختیار ندارن، دولت باید از خزانه مبالغی رو تخصیص بده و الان آخرین دریافتی مربوط به داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت مربوط به خرداد ماه و سازمان تامین اجتماعی اردیبهشت سال 96 که به داروخانه ها دادن و اصلا وضعیت مناسبی نیست.
آقای دکتر، اینجوری که شما میفرمایید میگید که مارجین کمی داره دارو، حاشیه سود کمی داره، از طرفی مردمم که در واقع از این اتفاق دارویی راضی نیستن، خیلیاشون به خاطر اینکه میگن دارو گرون شده، خیلی از داروها هم نیست. یعنی من خودم هفته پیش قرص مسکنیو میخواستم که رفتم تو داروخانه، گفتش که فلانی این رو فلان شرکت که وارد میکنه به من میگه تو باید از من 4.5 میلیون تومان ویتامین B1 بخری که معلوم نیست من چند ماه طول میکشه اینو بفروشمش، تا من 10 تا بسته از این قرص مسکن به تو به عنوان حالا نمیدونم جایزه به عنوان جایزه به تو بفروشم، نه که رایگان بده بفروش که منم مثلا به تو مشتری بفروشم. این یه قسمت ماجراست. از اون ورم خب خیلی از داروهایی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم بوده هی رابرا داره کم میشه، از زیر چتر پوشش میاد پایین. تامین اجتماعی که خیلی پول داره، اونو چطور نمیتونید باهاش به توافق برسید و یه بخشی از این ماجرا رو تعدیل بکنید که هم وضع شما بهتر بشه، شما احساس رضایت بکنید به عنوان داروساز، شمایی که میگم منظورم صنف زیر نظر جناب والیست، بله. و همین که مردم این تغییر خوب رو احساس بکنه.
بله، ببینید نکته کاملا درست اشاره فرمودید. ما در تعاملی که با سازمان تامین اجتماعی داریم، خب بالاخره تمام لیست های بیمه ای رو هر ماه باید به عنوان حالا کارفرمای مؤسسات ارسال کنن، با تاخیر یک روز مواجه با جریمه میشن. شما در نظر بگیرید حسابی که باید حالا خود سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها برگردونه، از اون ظرف زمانی 3 ماه که میگذره، الان 6 ماه ما شاهد این تأخیر هستیم، نه اصل اون مبالغ نه جریمه ای رو در سکه طبق قانون متعهدن که اینو انجام بدن. اونا هم مدعی هستن که در واقع این منابع رو حالا بودجه‌ای که برای قسمت دارو هست رو در اختیار ندارن، هزینه‌های دیگه‌ای داریم و یه مشکلی که مشخصاً در تخصیص منابع به دانشگاه‌ها مواجه هستیم، پولی که از طریق این سازمان‌ها به دانشگاه‌ها برمیگرده مشخصاً در ردیف دارویی هزینه نمیشه و هزینه‌های دیگه‌ای رو هیئت امنای دانشگاه تصمیم می‌گیرن انجام بدن، بنابراین اون پول دارو مشخصاً در زنجیره دارو بر نمیگرده و این سیکل معیوب همچنان ادامه داره و این تصمیماتی که بالاخره یک شبه گرفته میشه، حالا اقلامی حذف میشه، اقلامی اضافه میشه، متاسفانه بدون محاسبات کارشناسی. باید سازمان‌های بیمه‌گر نظارت بهتری داشته باشن در پروسه درمان، باید روش‌های درمانی یا گایدلاین‌ها یا نسخ الکترونیک رو ما داشته باشیم. تا زمانی که این زیرساخت‌ها آماده نیست، ما وارد یک طرح خیلی بزرگی میشیم، از اون بر در واقع اون رضایتمندی مردم رو فقط توجه میکنیم، اما بالاخره مؤسسات پزشکی هم از جنس مردم هستن، فرق نمیکنه داروساز، پزشک و مجموعه
بله یک زنجیره، یک زنجیره. آید تو این تصمیم کاملن... گرون شدن این چند قلم کارا هم از همون قبیل تصمیم هایی بوده که فرمودید یک شبه بوده یا نه؟ یک تصمیم
کدوم
یک...
کالاها منظورتون؟
داروهای چند قلم دارویی که اضافه شده قیمتش توی
تغییرات قیمتی دارو، حالا ما معتقدیم که اصلاح قیمت صورت میگیره، چون بعضا مواجه هستیم که قیمت دارو حتی کاهش هم پیدا کرده در حوزه داروهایی که وارداتیه به خاطر افزایش هزینه هایی که در تولید هست، در بسته‌بندی، در مواد اولیه، اینا چاره نیست، واسه اصلاح قیمت صورت بگیره. کمیسیون قیمت گذاری در سازمان غذا دارو میان اینا رو انجام میدن.
پس سازمان غذا دارو دیگه با شما تو این زمینه حداقل هم نوا هست، درسته؟
نه، ما اونجا عضو مشخصی نداریم، یعنی خود کمیسیون در واقع اعضای مشخصی هست.
یعنی هیچ کس از شما به عنوان در واقع انجمن داروسازان اونجا حضور نداره، نظری از شما نداره؟
نه، 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 در کمیسیون قیمت گذاری ما حضور نداریم. از
این که اصلا ایراده که
حالا دیگه یه مواردی که در قانون
به البته در اون حدی که من عقلم میرسه ایراد داره، شاید من عقلم کم میرسه.
نه کاملا صحیح میفرمایید. بالاخره جایگاهی هستش که باید اونجا یک نماینده ای از داروسازان از انجمن داروسازان باشه که این حالا از سندیکای تولید هستن و قسمت های دیگه سازمان، ولی منظورم اینه که اصلاح قیمت رو معتقدیم که بله باید صورت بگیره. مواجه هم بودیم با برخی از کاهش قیمت بلافاصله در سطح کشور این قیمت اجرایی میشه، چه کاهش افزایش رو در واقع مراکز الزام دارن که رعایت
کنن. حتی دکتر کاهشش به طور ما نخورد، ما هر چه رفتیم بخریم تا گرون تر شده. شاید
بعد چند سال مواردی هم هستش که دارو قیمتش کاهش پیدا کرده.
به صورت مستقیم چیزی در ذهنتون هست بفرمایید دارویی که ارزم شده باشه به عنوان حالا رئیس انجمن داروسازان
حضور ذهنی داری؟ داروهای وارداتی رو حالا چون فکر نمی‌کنم صحیح باشه که بخوام اسمی رو ببرم،
ولی اسم تجاریشون رو که نمی‌خوایم بیارین، اسم دارویشون رو می‌خوایم بیارید دیگه، اسم علمیشون رو می‌خواید بگید دیگه، مثلا بگید چه می‌دونم داروی مثلا قلبی نمی‌دونم برای فشار خونه که مثلا
بله دارو مربوط به پروستات بوده که در واقع دارو مربوط به قلب بوده، وارداتی بودن و اینا کاهش قیمت مون داشت.
خب خیلی خوب الحمدلله. صحت داره که بعضی از شرکت‌های وارد کننده دارو هی به شما درخواست میدن که دارو رو گرون کنی؟
نه، ولی این بحث اولی که شما اشاره فرمودی راجب سبد فروشی رو به هیچ وجه ما موافقش نیستیم.
میفروشن دیگه، الان شما تو داروخانه ها برید باشون گپ بزنید خیلی شکایت دارن از این ماجرا.
کمبودهای دارویه وقتی بله. که این نقدینگی دچار مشکل میشه و داروخانه شرکت ها ندارن دارو رو بدن، میان سبد تعریف میکنن که بسیار روش غلطیه و ما با هر کیسی که پیش بیاد حتما منعکس میکنیم به سازمان غذا دارو. باید تو اولین فرصت در واقع این مشکلات
اگه خواستید من این چند تا از این دوستانی که تو کار فروش دارو هستن داروخانه دارند آدم های بسیار شریفی هم هستن خدمتون معرفی میکنم، برید ازشون سوال بکنید بهتون معرفی کنن، شما هم بگید اونا رو جیزشون کنن.
حتما این موارد رو ما منعکس میکنیم و به هیچ وجه شرکت پخش مجاز نیستن که سبد دارویی و سهمیه دارویی رو به این صورت که اینو بگیرید مشروط به گرفتنی.
بله بله خیلی خب. یه شایعی هم بود که داروهای چینی و هندی و قبرسی تو بازار هست، این خوبه بده؟ اصلا من نمیدونم، بعد لحاظ علمی دانشش رو ندارم که آیا داروی چینی بد است یا خوب است یا قبرسی و هندی خوب است یا بد است، این چجوریه ماجرا؟ شما چه اطلاعاتی به ما میدید در این زمینه؟
حالا داروی هندی حالا اینجوری که شما میگید به این صورت نه، چون یعنی الان مشخصا دارویی که داره وارد میشه از طریق نمایندگی هست، از طریق کنترلی که آزمایشگاه در واقع رفرانس و مرجع سازمان غذا دارو انجام میشه و حداقل هایی که در استاندارد دارویی هست رو بس داشته باشن و ما الان شرکت هایی که وارد کننده هستن شرکت های معتبر، یعنی نمایندگی دارویی که تو ایران من میبینم هست از شرکت های در واقع اروپایی. من برندی رو اینجوری از چینی یا هندی متوجه نشدم، یعنی این بحث به نظرم اونقدر نیست. حالا اگر موردی هست بگید که من راجبه اون توضیح
نه من سوالی که دوستان برام نوشته بودن رو عیناً از مسئلهتون پرسیدم، حالا اگه مسئله‌ای باشه میگم که خدمتتون عرض بکنم. خیلی متشکرم.
میگم داروهایی که وارد میشه برنده معروفی هستن که از کشور اروپایی میاد.
خیلی خوب، خیر ان شاء الله. متشکرم از شما آقای دکتر که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که این گفتگو هم برای شما هم برای مردم هم برای ما سبب خیر باشه.
ان شاء الله در خدمت
شما برم. زنده باشین و براتون خداحافظی می‌کنم. خانم آقایان گفتگو کردم با آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان کشورمون. چون فرصت کمه اگه خانم بنایی اجازه بدن بحثو پی بگیریم با آقای بهداد. تعرفه جدید واردات خودرو ماجراش چیه؟
آقای توکلی این هنوز ابهام داره. یه سری خبرها هست که میگه
گفتن 5 تا وزیر با هم به توافق رسیدن.
ولی واقعا هنوز تایید رسمی نشده. یه گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده ظاهرا. اگر اون اتفاق بیفته که خیلی عجیب غریبه. یعنی مثلا چون بیشتر خودروهایی که از خارج وارد ایران میشن اون حجم موتورشون بین 1500 تا 2000 معمولا که اون با قرار تعرفه‌اش مثلا بشه 95 درصد اگه اشتباه نکنم طبق اون
از 45
از 45
درصد
بشه، یعنی بیش از دو برابر. یا برای مثلا خودروهای حالا به اصطلاح لوکس 2500 سی‌سی که اصلا تا 150 و اینا هم در نظر گرفتن،
همین زمزمش که شده قیمت خودرو تو بازار به طرز خنده‌داری رفته بالا. اصلا خیلی عجیبه.
الان ما الان من اسم نمیارم ولی واقعا خودرویی هست که تو این تقریبا 6 ماهی که سایت سبز سفارش بسته است حدود 80 میلیون گرون شده و جالبه که نیست، یعنی مثلا شما همون هم هست اگه طرف داره نمیفروشه به شما، یعنی باز مثلا
خیال میکنه دقیقا. گنج پیدا کرده دیگه.
یه نکته دیگه هم که هست یه خبر هم هست حالا این باز غیر رسمیه ولی میگن ظاهرا بود توی بودجه درآمد حالا
حاصل از این اتفاق
که اعلام شد اون بر پایه نرخ در واقع تعرفه 45% بسته شده. اینم در نظر بگیرید که معمولا تعرفه رو کمیسیون ماده 1 تعیین میکنه و شاید هنوز اتفاق خاصی نیفتاده باشه. اینو همه گمان زنی، هیچ خبر رسمی ما داریم
هنوز نمیدونیم،
نداریم.
اگه مطلع بشیم تو برنامه بعدی میگیم. 20 ثانیه هم در مورد جریمه های رانندگی بگو. تکسیب شد دیروز خبر شد
بله.
که اضافه شد
شده ظاهرم توی حالا این شب
فردا میتونیم با سردار مهمان دارم اگه شد ارتباط بگیریم بپرسیم ازشون دیگه، خود رئیس راهنمای رانندگی.
ولی اینجور که آقای جهانی معاون اجتماعی حالا راهنمای رانندگی گفتن هرچی این جدولی که اعلام شده توی شبکه های مجازی کاملا تکذیب میشه و هر 3 سال یک بار زاین اتفاق میفته.
خیلی خوب.
من وقت های مایتاره که من یه نکته فقط بگم. ما این هفته یک مرد خیلی خیلی بزرگ تو صنایع کشور دست دادیم، آقای دکتر رضا نیازمند.
خدا
که ایشون پدر صنایع نوین ایران بودن، سازمان و گسترش رو، شرکت ملی مس و چندین شرکت دیگه رو. برای من خیلی عجیب بود
جاهایی که برای مملکت به درد میخوره.
خیلی عجیب بود که حالا خیلی
پرداخت ولی
خیلی خیلی مرد بزرگ بود. اگر
کم توجهی من
رو اختیار دارین دوست داشتن گفتگوها و مصاحبه هایشون هست بخونن، میدونن که انسان بزرگی
بود. خدا رحمتشون کنه. آرزو میکنم که مردان و زنانی که برای این مملکت تاثیرگذار بودند و هستند خداوند بهشون خیر بده و حفظشون کنه. متشکرم آقای بهداد عزیز، خانم حاقیان، مردم ایران. ممنونم که نمودار امروز رو شنیدید. عاطف بنایی با شما خدافظی میکنه، همینطور صدا بردارمون و همه کسانی که دستن در کار این برنامه بودن. مهدی خانی پور صدا بردارمون، خدافظی.